ساعت 20:08 شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مذاکرات هسته‌ای در وین بین ایران و 6 قدرت جهانی ادامه دارد. هاشمی رفسنجانی گفتگوهای مستقیم با آمریکا را شکستن یکی از محظورات نامید و آن را اقدامی خوب خواند. و یونان طرح پیشنهادی خود را برای حل بحران مالی این کشور در اختیار حوزه یورو گذاشت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی میزبان شما هستم در این بخش خبری در شبانگاه چهارشنبه 17 تیر ماه 1394 برابر با 8 ژوئیه 2015 میلادی. مذاکرات هسته‌ای برای دستیابی به توافق جامع بین ایران و 6 قدرت جهانی از صبح امروز چهارشنبه در وین پی گرفته شد. گفتگوهای امروز صبح با نشست عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد. در حالی که مذاکرات وین برای 3 روز دیگر تمدید شده، طرف‌ها می‌گویند اکثر اختلاف‌ها به جز موضوع تحریم تسلیحاتی ایران حل شده است. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران نیز گفته است متن اصلی توافق جامع تقریبا کامل شده و به گفته او بیش از چند پاراگراف از آن باقی نمانده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است که دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای گام عظیمی به جلو است. آقای هاشمی در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی گاردین از گفتگوی مستقیم با آمریکا به عنوان اقدام خوب نام برده و آن را شکستن یکی از محصورات توصیف کرده است. به نوشته گاردین، اکبر هاشمی رفسنجانی در این مصاحبه همچنین بازگشایی سفارت آمریکا در تهران را غیر ممکن ندانسته، اما افزوده است که این امر به رفتار طرفین بستگی دارد. مصاحبه هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه در دفتر وی در تهران انجام گرفته و روز چهارشنبه در وبسایت گاردین منتشر شده است. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه به یونان فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌هایش برسد، پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشستی دیگر در این باره برگزار کرد و یونان نیز طرحی جدید به حوزه یورو ارائه داد. طرح پیشنهادی یونان که اوکلید ساکالوتوس وزیر جدید اقتصادی یونان آن را امضا کرده است، از حوزه یورو درخواست می‌کند تا صندوق حمایتی ویژه‌ای برای حل بحران این کشور ایجاد شود. پیشتر الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در سخنرانیش در پارلمان اروپا ابراز اطمینان کرده بود که کشورش پیش از ضرب العجل یکشنبه پیشنهادهایش را ارائه خواهد کرد. خبرها رو با چند خبر از ایران پیگیری کنیم. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید بهای طلا و سکه در کشور به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده است و میتوان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران دلایل این کاهش را مذاکرات اتمی، کاهش قیمت جهانی طلا و مسئله مالی یونان با اتحادیه اروپا ذکر کرده و گفته است که این عوامل سبب ایجاد جو روانی در بازار ارز و نوسان قیمت سکه طلا شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز گزارش داده است که روز سه‌شنبه بهای ارزهای خارجی در بازارهای تهران کاهش یافت و هر دلار آمریکا در بازار آزاد با 35 تومان کاهش نسبت به روز قبل به 3247 تومان رسید. شهر اوفا در روسیه به مدت 3 روز میزبان سران سازمان همکاری‌های شانگهای و کشورهای گروه بریکس است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در این مراسم و دیدار دو جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عازم این کشور شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه میزبان اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای با گروه بریکس است. گروه بریکس متشکل از روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی است. سازمان همکاری‌های شانگهای دارای 6 عضو دائم است: روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر: ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان. یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه با خبرنگاران روس توضیح داد که چرا این دو اجلاس همزمان برگزار می‌شود.
Поскольку Россия является председателем в текущий период и
он دلیل که روسیه ریاست دوره‌ای گروه بریکس و سازمان همکاری‌های شانگهای را بر عهده دارد، منطقی بود که به همتایانمان پیشنهاد دهیم این دو اجلاس همزمان برگزار شود، به ویژه که روسیه و چین از اعضای هر دو نهاد هستند و هند نیز عضو بریکس و عضو ناظر سازمان همکاری‌های شانگهای است. پس رهبران 3 قدرت بزرگ باید در هر صورت گرد هم می آمدند. منطقی است که این 2 اجلاس همزمان و در 1 شهر برگزار می شود.
در دستور کار اجلاس سران گروه بریکس و سازمان همکاری های شانگهای طیف وسیع از مسائل اقتصادی و بین المللی قرار دارد. بحران مالی یونان، احتمال لغو تحریم ها علیه ایران و نوسانات بازار بین المللی نفت و بورس از مهمترین محورهای اقتصادی اعلام شده. تأسیس بانک توسعه بریکس و صندوق ذخیره پول به ارزش 100 میلیارد دلار نیز قرار است مورد بررسی اعضای این گروه قرار گیرد. همچنین در بخش اقتصادی، رایزنی های سران بریکس و شانگهای با رؤسای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامه ریزی شده. در بخش بین المللی، سران بریکس و سازمان همکاری های شانگهای آخرین تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران، بحران های سوریه و اوکراین و تهدید روزافزون داعش را مورد بررسی قرار خواهند داد. قرار است در پایان اجلاس سران گروه بریکس نقشه راه فعالیت بعدی این نهاد تدوین شود و در پایان اجلاس سازمان همکاری های شانگهای نیز طرح راهبردی 10 ساله توسعه این سازمان تصویب و آغاز پذیرش هند و پاکستان به عنوان اعضای دائم اعلام خواهد شد. روسیه پیشتر اعلام کرده بود که اعضای سازمان همکاری های شانگهای با صدور بیانیه از عضویت دائم ایران در این نهاد پس از توافق جامعه هسته‌ای، حتی اگر این توافق با لغو تحریم های بین المللی علیه این کشور همزمان نباشد، حمایت خواهند کرد. ایران از سال 1387 خواستار عضویت دائم در این سازمان است، اما درخواستش تکنون بررسی نشده و چند سال پیش به آیین نامه این سازمان مفاد اضافه شد که کشور تحت تحریم های شورای امنیت نمیتواند عضو دائم سازمان همکاری های شانگهای شود. سرگی لوزیانین، استاد دانشگاه روابط بین الملل مسکو، بر این باور است که عضویت دائم ایران در این سازمان به نفع این کشور و سایر اعضاست.
Она интересна странам Азии, потому что она носит комплексный характер, поскольку это не военный блок.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. عضویت ایران در این سازمان به منطقه گرایی این کشور کمک خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه که غرب ستیزیش پس از بحران اوکراین شدت یافته، گرایش به شرق دارد و برخلاف گذشته حامی عضویت ایران است. به ویژه که امیدوار است به کمک ایران بتواند نفوذ چین در این سازمان را تعدیل کند. ناگفته نماند که روسیه و چین در مقابل سایر جهان شریکند، اما با یکدیگر سرسختانه رقابت دارند، در حالی که چین نیز پیشتر تمایل چندانی به عضویت دائم ایران نداشت. اکنون که تهدید افراط‌گرایی اسلامی رو به رشد نهاده، از عضویت این کشور به ویژه در صورت پایان مناقشه اش با غرب حمایت خواهد کرد.
در حاشیه اجلاس سران بریکس و سازمان همکاری های شانگهای در اوفا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران 11 کشور به صورت دو جانبه دیدار خواهد کرد. به گزارش کرملین، در دیدار وی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، همکاری های دو جانبه و تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای 5+1 با ایران بر روابط مسکو تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آن رئیس که رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
مطالعه که در مجله معتبر آنالز نورولوژی چاپ شده نشون میده که ذرات معلق در هوا که باعث آلودگی میشن میتونه حجم مغز رو کم بکنه. معادل این هستش که مغز 1 تا 2 سال بیشتر پیر شده.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
فرزاد طالبی، سرپرست جدید دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که با سر و سامان دادن به حوزه نظارت و ارزشیابی بتواند اوضاع موسیقی را در چارچوب سیاست‌های کلی این وزارتخانه بهبود ببخشد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی‌راد.
برگزاری کنسرت ها در ایران چند ماهی است که به یک موضوع بحث برانگیز میان مقام های ایران تبدیل شده، تا جایی که پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد، پس از بیان انتقاداتی از عملکرد نیروی انتظامی در این باره از سمت خود استعفا کرد. او البته مشغله های شخصی را به عنوان علت استعفایش اعلام کرد. و حالا فرزاد طالبی سرپرست جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد میگوید امیدوار است که بتواند اوضاع موسیقی را بهبود بخشد. او روز سه‌شنبه در اولین اظهارات خود به عنوان سرپرست دفتر موسیقی گفت در جهت ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت‌های موسیقایی تلاش خواهد کرد. تلاش‌هایی که البته به گفته او در چارچوب سیاست‌های کلی وزارت ارشاد خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد طالبی حوزه نظارت و ارزشیابی را نیازمند کار بیشتر دانست و تمرکز روی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها در این باره را از اولویت‌های اصلی دفتر موسیقی برشمرد. علی اصغر رمضان‌پور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی در این باره می‌گوید:
به نظر میاد که امید چندانی به حل مشکل وجود نداره و احتمالاً همونطور که خبرگزاری مهر تیتر زده، نظارت ها در حوزه موسیقی جدیتر خواهد شد و فکر میکنم کنارگیری آقای ارجمند هم بیشتر به این دلیل بوده که اون مذاکراتی که وزیر با نیروی انتظامی داشته نتیجه اون چندان خوشایند برای کارشناسان حوزه موسیقی در وزارت ارشاد نباید بوده باشه، برای اینکه با توجه به سخنان آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه به نظر میاد که وزارت ارشاد ناگزیر هست که عقب نشینی بیشتری در این زمینه از خودش نشون بده به جای اینکه بتونه مشکل رو حل کنه.
حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته پیش از امضای تفاهم‌نامه‌ای با نیروی انتظامی در این باره خبر داد و گفت در آینده شاهد لغو کنسرت‌ها نخواهیم بود. اما علی اصغر رمضان‌پور معتقد است که چنین تفاهم‌نامه‌ای هم نخواهد توانست مشکل برگزاری کنسرت‌ها در ایران را حل کند.
واقعیت اینه که نیروی انتظامی خودش به تنهایی مغایر با مجوزهای وزارت ارشاد و دستورالعمل‌های وزارت ارشاد عمل نمی‌کنه، بلکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه و ضابط دادستان این کار رو انجام میده و از سخنان مقامات قوه قضاییه چنین برمیاد که اونها به اون حدی که حتی در آیین‌نامه به اون اشاره شده، یعنی حقی که برای نیروی انتظامی برای تشخیص دادن وقوع جرم در یک محل قائل شدند، فراتر از اون قوه قضاییه مورد نظرش هست و حتی در مورد بعضی از مجوزهایی که وزارت ارشاد داده ایراد وارد کرده آقای لاریجانی. بنابراین به نظر نمیاد که مذاکرات آقای جنتی و نیروی انتظامی بتونه حل کننده مشکل کنسرت‌ها باشه، مگر اینکه خود وزارت ارشاد در مورد صدور مجوزها هماهنگی بیشتری با نیروی انتظامی یا قوه قضاییه انجام بده پیش از اینکه مجوزها رو صادر کنه.
پیروز ارجمند رئیس پیشین دفتر موسیقی وزارت ارشاد چندی پیش از لغو 20 کنسرت در سال 93 خبر داد. در سال جاری هم تعدادی از کنسرت ها از جمله کنسرت گروه مستان در تهران، وحید تاج در رشت و کنسرت کیهان کلهر در تهران هم با وجود صدور مجوز اجرایشان از وزارت ارشاد لغو شدند. لغو این کنسرت ها انتقاد تعدادی از مقام های وزارت ارشاد را به دنبال داشت، اما حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی ایران در این باره گفت نیروی انتظامی به وظیفه شرعی خود عمل کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از کشمکش هایی که در حوزه موسیقی در ایران اتفاق افتاده در هفته ها و ماه های گذشته. میتونید گزارش های بیشتری رو در همین ارتباط در صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونید، همچنین در وبسایت رادیو فردا، از جمله گزارشی رو که تحت با تیتر کنسرت با طعم مشت روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده. یکی از شیوه هایی که شما میتونید راجع به گزارش هایی که میشنوید یا گزارش هایی که میخونید در وبسایت رادیو فردا اظهار نظر بکنید اینه که عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید، این صفحه رو لایک بکنید، زمینی که در جریان تازه ترین اخبار و گزارش های ما قرار می گیرید میتونید نظراتتون رو اونجا با دیگر مخاطبان جان رادیو فردا شریک بشید، یا اینکه پای مطالبی که در وبسایت هستش ایمیل بفرستید. از جمله نوید از کانادا پای همین گزارشی که خدمتون عرض کردم کنسرت با طعم مشت اظهار نظر کرده و گفته که مشکل اینها با موسیقی به 1400 سال پیش پیش و دین اسلام برمیگرده. اینها همیشه با موسیقی مشکل داشتند و دارند و خواهند داشت، همینطور که با مجسمه سازی یا حتی نقاشی مشکل دارند. اگر شما نظر متفاوتی با نوید دارید راجع به مشکلات این روزهای برگزاری کنسرت‌های موسیقی در ایران، میتونید نظرتون رو برای ما ایمیل بکنید، روی صفحه فیسبوک رادیو فردا شریک بشید، یا اینکه روی پیامگیر ما پیامتون رو ضبط کنید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.